ساعت 19 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، امروز چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 خورشیدی برابر با اول ماه مه 2019 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اینکه فهرست این مجله رو تقدیم شما کنم، همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان. گزارش ها از تهران حاکی از بازداشت همراه با ضرب و شتم بیش از 35 نفر از فعالان کارگری در تجمع روز جهانی کارگر مقابل مجلس شورای اسلامی است. به گزارش تشکل‌های کارگری، از جمله بازداشت شدگان رضا شهابی، حسن سعیدی، وحید فریدونی، محمد علی اصلاقی، رسول طالب مقدم، اسدالله سلیمانی، ناصر محرمزاده و خانم شیری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هستند. تجمع مقابل مجلس با فراخوان تشکل‌های مستقل کارگری برگزار شد. تجمع کنندگان از جمله شعار می‌دادند: سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه نیز گزارش داده است که شماری از دانشجویان و دیگر فعالان کارگری و صنفی بازداشت شدند. در خبر دیگر، آیت الله علی خامنه‌ای روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از معلمان بار دیگر سند 20C یونسکو را تبلیغ زندگی غربی توصیف کرد. وی آنچه را که اصرارهای آشکار و پنهان بیگانگان برای تغییر نظام آموزشی خواند محکوم کرد.
جان کلام در این سند 20C این است که نظام آموزشی باید سبک زندگی را و فلسفه حیات را بر اساس مبانی غربی به کودک بیاموزه.
در اجلاس سال 2015 میلادی سازمان ملل متحد، 17 هدف توسعه پایدار موسوم به طرح 20C تصویب شد. هدف چهارم این نقشه راه آموزش بود که اجرای آن بر عهده سازمان یونسکو گذاشته شد. دولت حسن روحانی بعد از امضای سند می‌خواست آن را به اجرا بگذارد، اما مخالفت جناح‌های تندرو در کشور و شخص آیت الله خامنه‌ای باعث توقف این برنامه شد. در خبر دیگر، سازمان عفو بین‌الملل از شبه نظامیان حوثی که کنترل بخشی از یمن را در اختیار دارند خواست تا 10 خبرنگاری را که به اتهام جاسوسی بازداشت کردند فوراً آزاد کنند. به گزارش عفو بین‌الملل، مدت‌ها خبری از این افراد نبود، اما اخیراً گزارش‌هایی از اتهامات حوثی‌ها به این افراد مبنی بر ارتکاب انواع جرائم از جمله جاسوسی دریافت شده که میتواند مجازات مرگ برای آنها در پی داشته باشد. 9 نفر از این خبرنگاران در تابستان سال 2015 با یورش حوثی‌ها به هتلی در صنعا پایتخت یمن که مکنون در کنترل نیروهای این گروه است بازداشت شدند و 1 نفر دیگر همان زمان در منزل خود بازداشت شد. حکومت ایران از حوثی‌های یمن حمایت می‌کند و عربستان و متحدان آن حامی دولت قانونی آن کشور هستند. و در خبر دیگر، آقای جمالی، خبری داشته باشیم از ونزوئلا. خوان گوایدو، رهبر مخالفان نیکولاس مادورو، خواستار برگزاری بزرگترین راهپیمایی در تاریخ این کشور در روز چهارشنبه شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای گوایدو روز سه‌شنبه شب در یک سخنرانی تلویزیونی گفت در روز اول ماه می، یعنی امروز، شاهد راهپیمایی میلیونی کارگران خواهیم بود. خوان گوایدو، رئیس مجمع ملی ونزوئلا، 4 ماه پیش با اعلام اینکه دولت نتایج انتخابات ریاست جمهوری را دستکاری کرده، خود را رئیس جمهوری دوران انتقالی نامید و تا کنون بیش از 50 کشور جهان از او حمایت کردند. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. بازداشت 10 نفر در روز جهانی کارگر در ایران. کمتر از 24 ساعت دیگر به آغاز اجرای لغو تحریم معافیت خرید نفت ایران باقی مانده است. گزارش های زد و نقیض از سهمیه بندی بنزین در ایران، انتقاد دوباره آیت الله خامنه ای به اجرای سند بیستی یونسکو در ایران.
جان کلام در این سند بیستی این است که نظام آموزشی باید سبک زندگی را و فلسفه حیات را بر اساس مبانی غربی به کودک بیاموزه.
ادامه تنش و درگیری بین مخالفان و موافقان حکومت ونزوئلا در کاراکاس. گزارش های تحلیلی بیشتر در مجله شامگاهی از رادیو فردا. بیش از 30 تن از فعالان کارگری و صنفی در تجمع روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران بازداشت شدند. یعنی یک روز پس از آنکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که کارگران باید از طریق تشکل‌های صنفی به دنبال منافع خود باشند. پیش از این تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و گروه اتحاد بازنشستگان فراخوان تجمع در مقابل مجلس در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه را داده بودند. همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری رو دنبال میکنه در استودیو با ماست و جزئیات بیشتری رو در این زمینه ارائه کنه. روزبه سلام بر تو. از اول از اخبار مربوط به تجمع مقابل مجلس و بازداشت برامون بگو.
با سلام به تو رضای عزیز و همتا شنوندگان گرامی. خب فراخوان تجمع برای ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 11 اردیبهشت، همون اول ماه مه، روز جهانی کارگر رو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، گروه اتحاد بازنشستگان و شماره دیگه از تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی که حمایت کرده بودند داده شده بود و این مراسم قرار بود برگزار بشه. اتفاقا هم پیش رفت. شعارهایی رو دادن که یکی از اونها رو از جمله میشنویم: اونها شعارهای دیگه هم دادن، از جمله خواستار پیوستن مردم به تجمع خودشون شدن. بحث دیگه هم به حال خواستار تحقق مطالبات صنفی کارگری و سایر مزدبگیران شدند و
نیروی انتظامی از همون اول برخورد کرد.
اشتباه شد این، در حقیقت من اشتباه از من بوده، من یه صدای شعار دهندگان رو نذاشته بودم، عذر میخوام. ولی بعد از اون لحظات اولیه که تجمع کنندگان به گفته شاهدان اینی که با اونها صحبت کردیم بین 300 تا 500 تن بودن، نیروی انتظامی که قبلش حضور سنگینی داشته به گفته اونها در محل، اقدام به حمله به اونها کرد که حالا صدای یکی از شنوندگان رو میشنویم.
نیروی انتظامی از همون اول برخورد کرد، هی قصد داشت که بگیره، منتها مقاومت کارگرها اونجا باعث میشد عقب نشینی میکردن تا اینکه دیگه نیرو که داشتن یه سری دیگه نیرو آوردن و حمله کردن به کارگرها و دانشجوهایی که اونجا بودن و برخورد بسیار بسیار زننده بود. این چه که میگم، اونجا از نزدیک شاهد بودم خودم و در تجمع بودم، بسیار بسیار زننده. جمعیت خانم‌ها بسیار زیاد بود، اونها نمیتونستن خب بدوند، زیر دست پا میافتادن، حتی بعضی کارگرها رو زمین کشیدن، لباسشون رو پاره کردن، ضرب و شتم کردن.
یکی دیگه از شرکت کنندگان در تجمع همین روز در مورد حمله ماموران امنیتی و انتظامی به ما گفته که میشنوید.
یکی از بازنشسته ها رفت بالا ایستاد که آقا من میخوام حرفمو بزنم، دو تومن کم منه. وقتی که اومد پایین آوردنش پایین، همچین حمله کردن، 7 8 نفر به این پیرمرد حمله کردن که من واقعا نمیدونم یه پیرمرد چیکار میتونه اینا رو بکنه، چه اقدامی برای اینا میتونه انجام بده که اینا این شکلی وحشیانه دارن حمله میکنن.
اما خب حاکی از این هست حالا که اینها یه تعدادی، در حقیقت تعداد بازداشت شدگان تا الان یه مقدار افزایش پیدا کرده. آمار رسمی چیزی که تشکل‌ها گفتن 30 تا هست، ولی این دو شاهد عینی به ما گفتن که بین 35 تا 40 نفر بازداشت شدن که 16 تا از اونها زن هستن.
الان موضوع ضرب و شتم این تجمع کنندگان در خبرها داشتیم، اون چه جزئیاتی ازش بیرون اومده؟
تشکل‌های صنفی خب اشاره کردن که ضرب و شتم شدید بوده، از جمله رضا شهابی و وحید فریدونی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری هم یه عکسی رو منتشر کرده از آقای وحید فریدونی که دارن با آمبولانس میخوان ببرن بیمارستان از بازداشتگاه و دستش در گچ بوده. قبلا گفته شده بود به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و نمیتونه حتی راه بره. اما در همین ارتباط هم که خب صدای شنوندگان رو شنیدیم که در جبه ضرب و شتم میگفتن، گفته شده که اینها رو بازداشت شدگان زن رو بردن بازداشتگاه وزرا، مردان رو بردن پلیس امنیتی گیشا و به خانواده ها گفته شده که امشب زندانی هم فردا میرن دادسرای زندان اوین که تکلیفشون مشخص بشه.
بعد روز به همزمان در ایران میدونید در کشورهای دیگری جهان هم روز جهانی کارگر داره برگزار میشه. تو خبرگزاری ها داشتیم میدیدیم، CNN داشت مستقیم نشون میداد درگیری های شدیدی هم مثلا به عنوان مثال در پاریس بود. در دیگر کشورهای جهان مراسم روز جهانی کارگر چطور برگزار شده؟
خب همونطور اشاره کردی رجب فرانسه هم گفتی که واقعا خیلی ضرب و شتم بوده. تو خبرو دیدم بیش از 7000 مامور پلیس رو برای برقراری نظم آورده بودن تو خیابون‌ها. بله درگیری شدید بوده، ولی خب از صبح خبر اومد، از جمله در مسکو گفته شد 10000 نفر به مناسبت روز جهانی کارگر راهپیمایی داشتن. در هند از قرار بوده کشور جنوب شرق آسیا بوده، کشورهای اروپایی بوده و خب در این روز معمولاً مطالبات خودشون رو مطرح میکنن و روزی هم هست که برخورد آنچنانی با کارگران به طور معمول صورت نمیگیره، احتیاج هم به مجوز نداره. جالب اینجاست که یکی از مقام‌های استانداری تهران برگشته گفته که تقاضایی به ما نداده بودن، مجوز غیرقانونی، پلیس هم حق داشته که برخورد بکنه. اما نظر حسین احمدی نیاز وکیل مدافع در همین ارتباط شنیدم که ساکن هلند هست و از او پرسیدم که این موضوع چگونه هست، نظر اون رو میشنویم.
نهادهای امنیتی و نهادهایی که حافظ نظم هستن میویسی کمک میکردن که کارگران به نحو احسن نسبت به برگزاری اعتراض خودشون گام بردارن. شما در نظر بگیرید در حال حاضر به علت تورم افسار گسیخته‌ای که در ایران وجود داره، کارگران در شرایط بسیار وحشتناک قرار دارن. جیب‌های همه آنها خالی است و وضعیت فلاکت باری را برای کارگران در نظر گرفتن. بسیاری از قراردادهای کار به صورت موقت هست که این خلاف خود قانون کار محسوب میشه. وزارت کار به جای اینکه از کارگران حمایت بکنه، متاسفانه در وهله اول از کارفرمایان داره حمایت میکنه. بسیاری از مواردی که نسبت به کارگران وجود داره دغدغه‌های واقعی این افراد هست که از این حق باید برخوردار باشن که جلوی پارلمان ایران برای تصویب قوانین نوین تجمع بکنن و در اونجا بتونن از حق و حقوق قانونی خودشون خواستار تحقق حقوق شرعی و قانونی خودشون باشن.
اما خب در روزی که خیلی از کارگران در مسالمت راهپیمایی مسالمت‌آمیز تجمعی مسالمت‌آمیز داشتن، حالا فرانسه رو بذاریم کنار، اما بعد ببینیم که دلیل برخورد با تجمع روز جهانی کارگر در تهران چی بود. یکی از شرکت کنندگان در همین تجمع در مورد این موضوع به ما میگه.
با توجه به نارضایتی عمومی که به وجود اومده و این تورم و گرونی که بسیار سرسام‌آوره و کارگران دقیقاً 70% قدرت خریدشون از دست دادن، اینی که جمعیت کارگر با خانواده‌شون حدود نزدیک 40 میلیون شاید برسن با خانواده‌هاشون کارگر، برای اینکه این اعتراضات گسترده و فراگیر نشه اینها خب این برخوردار رو میکنن، چون واقعاً هزینه های زندگی با دستمزد اصلا فاصلش بسیار بسیار طولانیه. خاطر اینکه دیگه این مسائل فراگیر نشه و قطعا اگه این برخورد امروز نبود، من میتونم بگم بیش از هزاران نفر اونجا در مقابل مجلس حتما میامدن، چون تازه بعد نیم ساعت که ما اونجا بودیم برخورد شد همینجور جمعیت داشت میامد.
این برخوردها و همینطور بازداشت‌ها انتقاد شماری از تشکل‌های کارگری و صنفی در ایران را هم به همراه داشته و اونا خواستار آزادی بازداشت شدگان بدون قید و شرط و سریع شدند. در همین ارتباط هم سازمان عفو بین‌الملل امروز بیانیه منتشر کرد که خواستار آزادی فعالان کارگری و صنفی در ایران شده.
ممنون از تو همکارم روزبه بلحری در استودیو با ما بود و از آخرین خبرها مربوط به برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در ایران و چند کشور دیگر جهان گزارش میداد. اونطور که اعلام شده از سوی منابع کارگری، 10 نفر در تجمعات اعتراضی در تهران در روز جهانی کارگر بازداشت شدند. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
شیخ حسن روحانی گویا سخنرانی کرده برای کارگران. من میگم خب که چی؟ حالا اومدیم و شما روزی 100 میلیون بشکه هم فروختید. روزی 100 میلیارد هم درآمد داشتید. مگر نداشتید؟ مگر تو در دوران احمدی نژاد درآمدای نجومی به قول خودتون نداشتین؟ چند درصد از این درآمدا اندلا به مردم رسید؟ یا کدام از این درآمدهای کلان نفتی باعث شد که یک مقدار وضع آسایش مردم بهتر بشه؟
آقای روحانی فقط کسی به نفت این نفت تمام شد بعد چه کار بکنی؟ هی ما 7 دوال باقیه 6 دوال باقیه مردم دیگه احمق نیست دو باشون رفتن چه خبر همه سخن فراگیری میکنی؟ این همه کارخونه خوابوندید، این همه شرکت خوابوندید، این همه بدبقی بسید مردم رو وردید، همه میگه نفت این نفت تمام شد بعد چه کار بکنی دیگه؟ بیدید به کارخونه آباد بکنین چه وضعیه بسید مردم رو برید همه گیرونی.
مملکه دیگه جوان 20 ساله به ملکون ساندرژی تو سرس به ساندرژی پی قضا بگرده این چه سنم دیگه تیاتر به خدا اینو پخش کنیم.
آقای روحانی اگه آمریکا از این 6 راهی که شما میخواین نفت صادر کنین خبردار بشه چه اتفاقی میافته؟ اینو بگی.
آقای روحانی شما بعد از هر اتفاقی که میافته میای سخنرانی میکنی میگی که ما این اتفاقو به فرصت تبدیل میکنیم، حالا یا سیل یا زلزله است یا تحریمه. این فرصت یکم بازش کن ما ببینیم چیه. اون زلزله زده ای که الان 1 سال هنوز تو کانکس زندگی داره میکنه چه فرصتی؟ یا این بدبختی که الان 1 متر گل تو خونش نشسته چه فرصتی؟ شاید منظورت از فرصت این کمکایی که مردم میکنن و بین‌الملل میکنه و شما بالا میکشیده که برای شما فرصت به وجود میاد، و الا چه فرصتی برای مردم به وجود میاد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. معافیت 6 ماهه 8 کشور وارد کننده نفت ایران از تحریم های نفتی آمریکا روز 12 اردیبهشت به پایان خواهد رسید. دولت آمریکا اعلام کرده در صدد از تا فروش نفت ایران را به 0 برسانند. مقام های ایرانی اما میگویند که چنین اتفاقی روی نخواهد داد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم کامبیز غفوری.
از روز پنجشنبه 12 اردیبهشت صادرات نفت ایران با چالشی جدی تر مواجه خواهد شد. در این روز حلقه تحریم‌های نفتی آمریکا با عدم تمدید معافیت 8 کشور وارد کننده نفت از ایران تنگ تر خواهد شد. این معافیت از آبان ماه گذشته برای چین، هند، ترکیه و یونان در کنار ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی و تایوان به مدت 6 ماه صادر شده بود. روز 2 اردیبهشت مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که معافیت‌ها برای هیچ کشوری تمدید نخواهند شد و فشارها بر جمهوری اسلامی ادامه پیدا می‌کند. دولت ایالات متحده میگوید در راستای سیاست فشار حداکثری در صدد است تا فروش نفت ایران را به 0 برساند. مقام های جمهوری اسلامی میگویند آمریکا نمیتواند صادرات نفت ایران را به 0 برساند. در جدیدترین اظهار نظر حسن روحانی روز 3 شنبه چنین گفت:
تصمیم آمریکا مبنی بر این که صادرات نفت ایران باید به 0 برسه تصمیم غلط و نادرستی است و ما نخواهیم گذاشت این تصمیم اجرایی و عملیاتی بشه.
دعوای نفت تنها میان ایران و آمریکا نیست. موضع‌گیری در برابر تحریم‌های اخیر ایران و برخی کشورهای صادرکننده نفت در حوزه خلیج فارس را رویاروی هم قرار داده است. وزیر نفت عربستان گفته است که کشورش همراه با چند کشور دیگر منطقه ثبات بازار نفت را تأمین خواهند کرد. آمریکا نیز اعلام کرده که کشورهای مانند عربستان و امارات قادر به جایگزینی کامل نفت ایران در بازارها هستند. با این حال بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید که این دو کشور در توانایی های خود اغراق میکنند.
این ظرفیت های مازادی که اینها میگویند بزرگ نمایی و اغراق است. نه تنها در بخش ظرفیتشان اغراق میکنند بلکه در ذخایر خودشون هم اغراق میکنند.
با توجه به صف بندی های کنونی تحریم های نفتی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در عمل تا چه حد میتواند بر صادرات نفت ایران اثر بگذارد؟ رضا تقی‌زاده کارشناس سیاسی:
روز حساسی هم برای خریداران نفت ایران هم برای ایران که بعد از اعمال تحریم ها و رفع معافیت ها انتظار داره دست کم در طول 12 ماه آینده بین 10 تا 15 میلیارد از درآمدهای بالقوه ناشی از صادرات نفتش کاهش پیدا بکنه. چینی ها نسبت به این قضیه حساسیت بیشتری دارن به عنوان خریدار، و بعد از اونها هندی ها که بعضی از پالایشگاه هاشون متکی به نفت سنگین ایرانه. چین نمیخواد بازار نفتی ایران رو از دست بده و و یک مشتری بالقوه و خریدار کالاهای خودش رو دورتر از خودش ببینه. البته کشورهای همسایه ایران هم نسبت به این قضیه حساسیت‌هایی دارن و این رو ما در واکنش‌های آقای ظریف در نیویورک در طول 3-4 روز گذشته شاهد بودیم. کشورهایی که ظاهرا از در دوستی با ایران ظاهر میشن مثل کشور عراق و یا اینکه شمشیر رو از رو بستن مانند امارات و عربستان و آمادن که جای خالی صادرات نفت ایران رو در بازارهای آسیایی به خصوص پر بکنن. وضعیت بسیار بغرنجی است، ولی نتایج کامل اعمال این تحریم ها رو تنها در طول ماهای آینده میشه شاهد بود. چیزی در حدود 400 یا 500 هزار بشکه باید انتظار داشت حد اکثر این صادرات در طول ماهای آینده باشه.
با وجود اظهار نظرهای مبتنی بر مقابله با تحریم های ایالات متحده، مقام های دولت جمهوری اسلامی بارها اثر تحریم های نفتی بر اقتصاد ایران را جدی خواندند. وزیر نفت ایران پیشتر نیز گفته بود که شرایط به نوعی از جنگ 8 ساله ایران و عراق نیز دشوارتر است. در یک هفته گذشته ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی افت بیشتری داشته است. اخبار زد و نقیزی هم از تصمیم گیری ها درباره سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در رسانه های ایران منتشر شده. برخی تحلیلگران معتقدند دولت آمریکا بر این باور است که افزایش فشارهای اقتصادی می تواند مردم را علیه حاکمان در ایران به اعتراض های جدی وادارد. رضا علیجانی، فعال سیاسی ملی مذهبی، میگوید بخش‌هایی از قدرت فشارها را به نوعی منتقل خواهند کرد که تمایل به مذاکره با آمریکا تقویت شود.
بلاک سیاسی و حسی سخت قدرت میخواد همچنان به همون مقاومت خودش ادامه بده. اما بخش‌هایی از قدرت که اتصالات اجتماعی دارن، مثل نمایندگان مجلس که باید رأی بگیرن، یا بخشی از روحانیون و ائمه جمعه که بر اساس کارکرد ویژه‌شون ارتباط دارن با جامعه، اینها فشارها رو به داخل قدرت منتقل میکنن و تمایل به گفتگو و مذاکره با آمریکا رو به صورت علنی اعلام میکنن یا به صورت غیر علنی اون رو تقویت میکنن. اما بازتا و اصلی فشارها بر مردم هست. به لحاظ جامعه شناختی من فکر میکنم اگر نگیم گزینه آخر خواهد بود اعتراض، حداقل میشه گفت گزینه اول نخواهد بود. در ابتدا مردم سیستم خوراکیشون رو تغییر میدن، از مواد پروتئینی به سمت نشاسته‌ای میرن، اجاره نشین ها جغرافی های مسکنشون رو پایین تر خواهند آورد، ارتباطات اجتماعی کم خواهد شد، دو شغله و چند شغله خواهند شد، مصرف رو کاهش خواهند داد. شکل های منفی ترش هم به شکل اعتیاد، طلاق، آسیب های اجتماعی، افزایش سرقت اولی ها اتفاق خواهد افتاد. اما اگر حکومت بتواند حقوق ها رو بپردازه یا بخشی از اون رو بپردازه، اعتراض همچنان در حاشیه خواهد ماند. اما اگر حقوق بگیران و مزد بگیران نتوانن حقوقشون رو در 3-4 ماه بگیرن، اون موقع احتمال اعتراضات اجتماعی زیاد خواهد شد. به هر حال در اتصال اون نگاه سیاسی و نگاه اجتماعی، اگر اعتراضات اجتماعی زیاد بشه تقویت خواهد کرد تمایل به مذاکره رو درون قدرت. جمهوری اسلامی هم مصلحت نظام براش اوجب واجبات، توجیهات سیاسی، دینی، تاریخی برام خواهند تراشید که بتونن مذاکره بکنن.
از سوی دیگر برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، روزهای 10 و 11 اردیبهشت را در نیویورک خواهد گذراند تا سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در قبال تهران را در شورای امنیت سازمان ملل متحد تشریح کند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه در گزارشی اختصاصی از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت آن خبر داد. اما ساعتی بعد از انتشار این خبر، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران اجرای این طرح را از روز پنجشنبه تکذیب کرد و ارائه توضیحات بیشتر در این باره را به روزهای آینده موکول کرد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی ایراد بشنویم.
یک روز پیش از اجرای تصمیم آمریکا مبنی بر توقف معافیت‌های مشتریان نفت ایران از تحریم‌ها علیه تهران، خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه در گزارشی اختصاصی اعلام کرد که بنزین از آغاز روز جمعه سهمیه‌بندی می‌شود. بر اساس این گزارش میزان بنزین سهمیه بندی شده 60 لیتر در ماه و از قرار لیتری 1000 تومان خواهد بود و قیمت بنزین آزاد لیتری 2500 تومان تعیین شده است. به گزارش تسنیم قیمت هر لیتر بنزین سوپر آزاد هم 3000 تومان خواهد بود. اما ساعتی بعد بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران گفت خبر آغاز سهمیه بندی بنزین از فردا یعنی پنجشنبه از سوی بعضی رسانه‌ها دروغ است. با این حال وزیر نفت ایران اصل خبر سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین را تایید یا تکذیب نکرد و ارائه توضیحات بیشتر در این باره را به روزهای آینده موکول کرد. پیش از آن زیبا اسماعیلی سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هم اعلام کرد که زمان اجرای سهمیه بندی بنزین روز پنجشنبه 12 اردیبهشت نخواهد بود. فریدون خاوند اقتصاددان ساکن پاریس میگوید در حال حاضر شاهد یک آشفتگی در نظام تصمیم گیری جمهوری اسلامی درباره قیمت بنزین هستیم.
کسانی که معتقدند که بنزین باید سهمیه بندی بشه و قیمتش افزایش پیدا بکنه میگویند که اولا مقدار مصرف با قیمت کنونی یعنی 1000 تومان برای هر لیتر که معادل تقریبا 6 سنت هست، 6 سنت به دلار آمریکا، این قیمت باعث میشه که اولا مصرف بالا بره. در حال حاضر ایران 105 میلیون لیتر بنزین در روز تولید میکنه و به نظر میرسه که سطح مصرف عمومی از این مقدار بالاتره، اون هم در شرایطی که ایران توان وارد کردن بنزین اضافی رو نداره. ثانیاً با این قیمت بسیار پایین یعنی 6 سنت برای هر لیتر بنزین به خارج قاچاق میشه و مهمتر از همه در شرایط فعلی نیاز دولت به اینکه درآمدهاش رو بالا ببره بسیار زیاده و به همین علت هست که باید بنزین رو سهمیه بندی کرد. این دلایل کسانی هست که میخوان قیمت بنزین بالا بره یا میخوان بنزین رو سهمیه بندی بکنه.
انتشار خبر سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در خبرگزاری تسنیم واکنش چند تن از نمایندگان مجلس را هم به دنبال داشت. در حالی که احمد صفری عضو کمیسیون انرژی مجلس هر گونه تصمیم گیری در این باره را رد کرد و گفت هر تصمیمی در این باره باید به تصویب مجلس برسد، جلال میرزایی عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد که موضوع سهمیه بندی بنزین تصمیم سران سه قوه در شورای عالی اقتصاد است. او در ادامه از دولت خواست درباره این تصمیم به مردم توضیح دهد. از سوی دیگر بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هم گفت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سگانه مباحثی درباره سهمیه بندی بنزین مطرح شد اما هنوز تصمیمی گرفته نشده است. بهروز نعمتی با بیان اینکه کلیت مجلس با افزایش قیمت بنزین مخالف است، این تصمیم را ریسک پرخطری دانست به این علت که به گفته او هنوز جامعه شرایط پذیرش آن را ندارد. فریدون خاوند هم میگوید افزایش قیمت بنزین در ایران به بالا رفتن قیمت‌ها و افزایش تورم منجر خواهد شد.
کسانی هستند در درون حاکمیت جمهوری اسلامی که معتقدند در حال حاضر به هیچ وجه شرایط برای انجام این کار مناسب نیست. چون اگر قیمت بنزین بالا بره یا بنزین سهمیه بندی بشه به هر حال این باعث میشه که افزایش قیمت بنزین بر روی تمام کالاهای دیگر تأثیر بگذاره و نرخ تورم که در حال حاضر بسیار بالاست و بر اساس پیشبینی صندوق بین‌المللی پول در سال جاری احتمالش هست که از مرز 50% هم بالاتر بره، اگر بنزین قیمتش افزایش پیدا بکنه این منجر میشه به اوجگیری باز هم بیشتر تورم. این دلیل آشفتگی هست که در حال حاضر در درون دستگاه سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی بر سر سهمیه بندی بنزین و افزایش احتمالی قیمت اون وجود داره.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران بهمن ماه 97 گفته بود که در زمینه سوخت غیر از سهمیه بندی و افزایش قیمت راه دیگری وجود ندارد و حالا در پی انتشار اخبار ضد و نقیض از اجرای سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت آن، گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که صف‌های طویلی مقابل جایگاه‌های بنزین در برخی نقاط ایران تشکیل شده است.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام می‌کنم. 20420221122112 به این شماره میتونید زنگ بزنید و دیدگاه و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. اما با آغاز هفته معلم و در آستانه 12 اردیبهشت روز معلم در ایران، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با جمعی از فرهنگیان و معلمان دیدار کرد. در این دیدار آیت الله خامنه ای گذشته از هشدارها درباره آنچه توطئه علیه ایران خوانده، بار دیگر به سند آموزشی 20C یونسکو اشاره کرد. آقای خامنه ای این سند را سازگار کننده سبک زندگی کودکان و نوجوانان ایرانی با سبک زندگی غربی توصیف کرده و مدعی شده که هدف از آن تربیت سرباز برای غرب است. در همین زمینه همکارم سمیرا قرایی گفتگوی کرده با سعید پیوندی، کارشناس آموزش و جامعه شناس در پاریس، و نخست از او پرسیده که چرا آیت الله خامنه ای مکررن به سند آموزشی 20C یونسکو حمله میکنه.
از زمانی که موضوع سند 20C در ایران مطرح شده تا به امروز، ایشون بارها و بارها به این سند به گونه منفی و انتقادی برخورد کردن، اون را سند وابستگی، بردگی یا حرفایی که امروز زدن در مورد تربیت سرباز برای غرب، برای انگلیس و امریکا و چیزای مشابه اون، ولی هیچ وقت به طور مستاقی وارد بحث نشدن. یعنی هیچ وقت نگفتن که چه چیزی در سند 20C وجود داره که میتونه اجرای اون در ایران برای امریکا یا برای انگلیس سرباز تربیت بکنه. اون چیزی که مهمه در مورد این سند و ایشون به نظر من خبر نادرست یا اطلاع نادرست به افکار عمومی میده اینه که این سند نه توسط امریکا تنظیم شده و نه توسط انگلیس. امریکا نقش بسیار حاشیه‌ای در یونسکو داره، حتی مخالف خیلی تصمیمات یونسکو است، و این سند اساساً کار مشترک کارشناسان، دانشگاهیان و کسانی است که در سطح بین المللی تلاش کردند که یه دورنمایی برای 2 دهه آینده آموزش در دنیا بر اساس یه خطوط مشترک تنظیم بکنن. این سند نه اجباری است و نه خواست یک دولت، بلکه فقط یک منشور مشترکی است که کشورهای عضو یونسکو که ایران هم جزوشونه امضا کردن.
آقای پیوندی، در سند 23 یونسکو چه مواردی هست، اگر که خیلی کلی بخواین اشاره کنید، که به نظر شما به عنوان کارشناس آموزش اون موارد هستش که باعث میشه که آقای خامنه‌ای بخواد باهاش مخالفت کنه؟
من فکر می‌کنم در سند 23 اون چه که خارج از این فضای ایدئولوژیک سیاسی که داره سوء استفاده میشه و این سند به طور ابزاری متاسفانه مورد حمله قرار میگه، در حالی که دولت ایران در گذشته و وزارت امور خارجه امضا کردن و قبولش کردن، این نکاتی است که برای آقای خامنه‌ای مطلوب نیست ولی امروز بر سرش در تمام دنیا اجماع وجود داره. یکی از این نکات برابری دختر و پسر در نظام آموزشی و تلاش برای ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان و برای مردان توسط نظام آموزشی. نکته دیگر مسئله اقلیت هاست. یعنی سند بسیار اصرار میکنه برای اینکه دولت‌های کشورهای مختلف تلاش بکنن که حقوق اقلیت‌ها، زبان‌های محلی پایمال نشن این حقوق، و نظام آموزشی اصلی و سراسری در کشور توجه بکنه به مسائل فرهنگی، زبانی و بقیه مسائل مربوط به اقلیت‌های دینی، ملی، زبانی یا فرهنگی. مسئله دیگه که در سند 23 میتونه مورد اعتراض ایشون باشه اینه که سند 23 میخواد که محیط‌های آموزشی به محیط‌های زنده بحث و تبادل نظر و برخورد آزادانه عقاید و اندیشه‌ها تبدیل بشه و معلم و دانش آموز بتونن بدون فشارهای ایدئولوژیک و سیاسی حرفشون رو بزنن و با هم دیالوگ بکنن برای ساختن دنیای بهتر.
آقای پیوندی، بعد از اینکه جنجال‌ها راجع به سند 23 بالا گرفت، لغو شد این سند و شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که سند تحول آموزش و پرورش رو جایگزینش خواهد کرد. اگر که این سند لغو شده، چرا مجددا آیت الله خامنه‌ای به اون اشاره کرده؟ و دو اینکه در رابطه با این سند تحول آموزش و پرورش چه میدونیم؟
اگه قرار این سند لغو شده باشه و دیگه دولت هم در موردش حرف نزنه، پس علت این که در هر فرصتی دوباره ایشون برمیگردن به این سند چیست؟ آیا فشار خاصی از سوی دولت وجود داره برای اجرای این سند؟ یه همچین چیزی رو ما در حداقل در رسانه‌ها و در سطح علنی نمی‌بینیم و دولت هم خودش گفته که با این سند دیگه کاری نداره. هرچند که همونجوری گفتم دولت ایران مثل بیش از 190 دولت در دنیا این سند را امضا کردن و این یک پیمان مشترک بین کشورهاست بدون اینکه هیچ درش هیچ اجباری باشه. اما سند تحول بنیادی که ایشون بهش برمیگرده و اتفاقا به نظر من ایشون نه این سند را خونده به دقت و نه سند 23 یونسکو، برای اینکه در این سند تحولات بنیادی که در سالهای 91-92 نهایی شده بعد از بحث‌های طولانی، خیلی از بخش‌هاش رونویسی از پیمان‌ها و مواضع یونسکو است و یه بخشش هم ایدئولوژیک و مربوط به همین حکومته. بنابراین در واقع میشه گفت سند تحولات بنیادی در آموزش ایران که الان سالهاست تصویب شده، زمینه‌های اجرایش مستلزم اینه که خب آموزش پرورش ایران داره امکانات زیادتری باشه و به طور واقعی بتونه اون بخشایی که مربوط به مسائل اجتماعی و پرورشی این سند میشه به طور واقعی کیفیت آموزشی میشه، کاربرد برای مثال اینترنت در مدارس یا مجهز کردن مدارس، حداقل در این بخشای گام‌های جدی برداشته بشه. به جز اون بخشای ایدئولوژیک و سیاسیش که همیشه در ایران اجرا میشده و در این سند هم تکیه شده، ما شاهد هیچ بحث جدی دیگه متاسفانه حلوش این سند نیستیم. و اون چیزی که نگران کننده است اینه که آموزش پرورش ایران درگیر مسائل بسیار بنیادی است، از مسائل رفاهی معلم ها، از مسائل کیفیت آموزشی، تجهیزات مدارس، کودکان بازمانده از تحصیل، ازدواج دختر زودرس دخترانی که سنین کم دارن و به مدرسه نمیرن، همه اینا مسائل اساسی جامعه ایران و آسیب های بزرگ جامعه ایران هستند که متاسفانه در صحبت های ایشون و در برخورد های ایشون به کلی فراموش میشن.
سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی و کارشناس آموزش در پاریس بود و ارزیابی داشت به سخنان روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی ایران. فرصتی است به چند پیام تلفنی گوش کنیم. با پوزش از شما شنونده سرخط چند خبر مهم هستید. گزارش از تهران حاکی از بازداشت همراه با ضرب و شتم بیش از 35 نفر از فعالان کارگری در تجمع روز جهانی کارگر مقابل مجلس است. آیت الله خامنه ای بار دیگر سند 20-30 یونسکو را تبلیغ زندگی غربی توصیف کرد. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حداقل حقوق بازنشستگان 36.5% افزایش یافته است. در پی فراخوان خوان گوایدو، رهبر مخالفان نیکولاس مادورو، برای مرحله نهایی قیام علیه حکومت ونزوئلا، خیابان‌های کاراکاس پایتخت این کشور شاهد درگیری میان حامیان این دو رقیب سرسخت سیاسی شده است. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توییتری ضمن حمایت از مردم ونزوئلا اعلام کرد به دقت وضعیت این کشور را زیر نظر دارد. سفیر آمریکا در مورد احتمال وقوع حملات تازه در سریلانکا هشدار داد. و مهناز افشار، بازیگر سینما و تلویزیون، با شکایت یک طلبه مازندرانی و درخواست نیابت دادسرای بابل برای ادای توضیحات به دادسرا احضار شد. با همین آخرین سرخط خبر، گزارش بعدی رو آغاز می‌کنیم. حکم جلب مهناز افشار، بازیگر سینما، در پی یک جنجال توییتری با اتهام تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب از سوی دادسرای عمومی و انقلاب بابل صادر شد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم کیانوش فرید بشنویم.
دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب بابل از دادسرای تهران خواسته است که مهناز افشار را احضار و در صورت عدم حضور جلب کند. به گزارش ایسنا، در این نامه تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب به عنوان اتهامات مهناز افشار ذکر شده است. ماجرا ابعاد پیچیده ای دارد. یک طلبه 46 ساله روز شنبه 7 اردیبهشت در نزدیکی مدرسه حوزه علمیه آیت الله ملا علی معصومی به قتل رسید. بهروز حاجی لویی که بیشتر در صفحه اینستاگرامش تصاویری از خود را با اسلحه منتشر کرده بود و از تمایلش برای کشتن دیگران نوشته بود، در کمتر از چند ساعت مسئولیت این قتل را بر عهده گرفت. اما قصه از آنجای ابعاد تازه پیدا کرد که یکی از دوستان بهروز حاجی لویی ادعا کرد که توییت اخیر مهناز افشار، بازیگر ایرانی، دلیل این قتل است. مهناز افشار در روزهای اخیر با اشاره به توییت یک روحانی به نام سید مصطفی حجازی که زنان مجرد ایرانی را تشویق به صیغه شدن با نیروهای هشت شعبی کرده بود، در صفحه توییتر خود نوشت: افسوس به حال اونایی که وقتی از غیرت برادر خوزستانی گفتم یقه دریدن و به من و امثال من برچسب و تهمت نژادپرستی زدن، اما حالا در مقابل چنین حقارتی ساکت موندن. همزمان در شبکه‌های اجتماعی کلیپی منتشر شد از یک روحانی به نام سید غفار دریاباری که می گفت عکسش به عنوان پروفایل یک اکانت تقلبی استفاده شده است. او این کار خانم افشار را غیر اخلاقی خواند و گفت این اکانت به هیچ وجه ربطی به او ندارد.
بنده سید غفار دریاباری هستم. عکسی از بنده با متنی بسیار غیر اخلاقی و اسمی مستعار که به نام مصطفی حجازی است در فضای مجازی منتشر شد که اساساً دروغ محض و ربطی به بنده نداره. بنده اصلاً توییتر ندارم.
مهناز افشار پس از آنکه متوجه شد که این اکانت تقلبی است، استوری خود را پاک کرد. اما داستان به اینجا ختم نشد. برخی از معترضان به این توییت مقابل منزل او تجمع و اقدام به سر دادن شعار و دیوار نویسی کردند. محسن اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، هم روز سه‌شنبه دهم اردیبهشت ماه در این باره گفت:
چنانچه مسائلی خدای نکرده جنبه تهمت، افترا، شایع پراکنی باشه، طبیعی است که اگر جنبه خصوصی داشته باشه شاکی خصوصی میتونه مدعی بشه و الا مدعی العموم باید حتما پیگیری بکنه و اجازه ندن که فضای سالم و امن کشور با حرفای بعضن بیپایه و گاهی وقتا میگم جنبه تهمت و افترا پیدا میکنه و بعضی هم دستمایه میشه برای جریانهای ضد انقلاب و خارج استفاده بشه.
کمتر از یک روز کمپین محاکمه مهناز افشار را افتاد و به 20,000 امضا رسید. امضا کنندگان خواستار تشکیل پرونده برای خانم افشار به خاطر زمینه سازی برای قتل یک طلبه شدند. واکنش ها و تحلیل ها اما در شبکه های اجتماعی و رسانه های ایران متفاوت بود. عباس عبدی، تحلیلگر در یادداشتی که روز دوشنبه 9 اردیبهشت در روزنامه اعتماد چاپ کرد، نوشت ترور یک روحانی در همدان از سوی اوباش اتفاق مهمی است که باید مورد توجه کافی قرار گیرد. به گفته آقای عبدی، جماعت اوباش ابتدا خود را در قالب تجمعات به ظاهر دینی باز تولید کردند و بعد تبدیل به ادبیات رسمی شدند. حسین شریعت مداری، مدیر مسئول کیهان، نیز به یادداشت عباس عبدی واکنش نشان داد و با انتشار یادداشتی در کیهان با عنوان آبشخور این شبکه کجاست نوشت برخی از عوامل بد سابقه و آلوده به وطن فروشی کوشیدند با پیش کشیدن این گزاره که رفتار و موازه بخشی از اصولگرایان عامل این جنایت بوده است از خود رفع اتهام کنند. آقای شریعت مداری در ادامه نوشته است اولا سیاست مقاومت و دیپلماسی نرمش قهرمانانه و آمریکا ستیزی ربطی به خشونت و خشونت طلبی ندارد. عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی نیست، پس از قتل روحانی همدانی در توییتر نوشت حادثه همدان نشان می‌دهد پلیس در تشخیص اولویت‌های امنیتی کشور به خطا رفته است. آنقدر حواسشان به افتادن روسری خانم‌ها در داخل اتومبیل پرت شده است که تهدید علنی مسلحانه یک شرور را در دو سال اخیر ندیدند. مهناز افشار، بازیگر ایرانی، از جمله هنرمندانی است که در سالهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی نقش پررنگی دارد. او اخیراً به خاطر فعالیت‌هایش، از جمله حمایتش از زندانیان سیاسی و دختران خیابان انقلاب، بارها مورد انتقاد جناح تندرو قرار گرفته بود. مهناز افشار تاکنون واکنشی به احضار خودش به دادسرا نشان نداده است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما میرساند.
و اما آخرین گزارش این مجله شامگاهی این که روز گذشته به دنبال فراخوان خوان گوایدو رهبر مخالفان نیکولاس مادورو برای مرحله نهایی قیام علیه حکومت ونزوئلا، خیابان‌های کاراکاس پایتخت این کشور شاهد درگیری‌های حامیان این دو رقیب سرسخت سیاسی شده است. خوان گوایدو گفته که موفق شده حمایت بخشی از ارتش را به دست آورد، اما به گزارش برخی خبرگزاری‌ها تلاش او در این مرحله تنها از حمایت نظامی محدودی برخوردار بوده. همکارم هانا کاویانی که اخبار مربوط به تحولات ونزوئلا رو دنبال میکنه در استودیو با ماست تا جزئیات بیشتری رو بگه. سلام به تو هانا، از آخرین تحولات بگو.
سپاسگزارم رضا. بله، تازه ترین تحولات قرار بود که امروز روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، ونزوئلا شاهد تحولاتی باشه مبنی بر حضور مردم در خیابان، حضور مردمی که هم نیکولاس مادورو دعوتشون کرده به خیابان و هم خوان گوایدو. هنوز ما در این زمینه گزارشی دریافت نکردیم و تصویری ندیدیم از آنچه که در خیابان‌های کاراکاس از آغاز روز چهارشنبه بوده، اما در بخش دیپلماتیک و سیاسی صحبت‌های مطرح شده، از جمله اینکه به گفته جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید قرار هست که وزرای خارجه آمریکا و روسیه گفتگویی داشته باشند درباره بحران در ونزوئلا. چرا این مهم هست؟ به این دلیل که شب گذشته مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا دو بار تاکید کرد در دو نقطه مختلف، هم در مصاحبه تلویزیونی هم در یک مراسمی که شرکت کرده بود، گفت که ما اطلاع داشتیم که مادورو قرار بوده که سوار بر هواپیما به سمت کوبا بره که یکی از حامیان نیکولاس مادوروست، اما روس‌ها او را راضی کردند که در ونزوئلا بمانه. روسیه این موضوع رو تکذیب کرده. سخنگوی وزارت خارجه روسیه این صحبت آقای پومپئو رو بخشی از یک جنگ اطلاعاتی خونده، و وقتی که آقای پومپئو در مصاحبه‌های تلویزیونیش با این سوال مواجه شد که آمریکا از کجا میدونه که این اتفاقات در جریان بوده، آقای پومپئو میگه که ما منابع اطلاعاتی زیادی داریم، با بسیاری هم در ارتش هم در اپوزیسیون هم در میان مردم صحبت میکنیم در ونزوئلا و این اطلاعات رو داریم. اما آنچه که در کنار اینها اتفاق افتاده، از جمله امروز ایران و سوریه واکنش نشون دادن به تحولات در ونزوئلا، و اونچه که کودتا خوندند در ونزوئلا رو محکوم کردن، میدونیم که نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا که البته ریاست جمهوریش به چالش کشیده شده و متحدانش اتفاقات دیروز در ونزوئلا رو کودتا میخونند. البته آمریکا و دیگر متحدان خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون معتقدند که آنچه که اتفاق افتاده فاز آخر اونچه که عملیات آزادی یا رهایی میخونند بوده و امروز باید این روند ادامه پیدا بکنه. اما همونطور که گفتم مشخص نیست که واقعا در چه مرحله است تحولات میدانی. هم اکنون
به کودتا و موضوع نیروهای نظامی اشاره کردی. الان خیلی صحبت هست که میگن که یه سری از نیروهای نظامی رفتن این طرف، یه سری رفتن اون طرف.
آره، ببین، تازه ترین صحبتی که مثلا شده، رئیس جمهور برزیل آقای بولسونارو صحبت کرده و گفته که شکاف‌های جدی در ارتش ونزوئلا ایجاد شده و این میتونه به سقوط حکومت نیکولاس مادورو منجر بشه. صحبت دیروز خوان گوایدو هم این بود که در ویدیویی که منتشر کرد گفت ببینید اینا، این سربازا به من پیوستن، شما رو بیشتری بیاین به من بپیوندین. اما اون چیزی که خیلی سرش گمان زنی میشه در 24 ساعت گذشته این هست که مشخص نیست واقعا چه میزانی حمایت از سوی نظامیان این رهبر اپوزیسیون موفق شده که به دست بیاره، به دلیل اینکه آنچه که ما در خیابان دیروز دیدیم این بود که دست کم از تصاویر اینطور میشد برداشت کرد که حامیان خوان گوایدو بیشترشون غیر نظامی بودن و تعداد اندکی بودن که با لباس نظامی یا مثلا تجهیزات نظامی بودن در خیابان. آنچه که اتفاق افتاد سرکوب حامیان غیر نظامی گوایدو توسط نظامیانی بود که همچنان از نیکولاس مادورو حمایت میکنن.
اینکه وزیر دفاع ونزوئلا هم همچنان گفته که پشت دولت هست.
هم اون داستان، همین که مثلا یکی از خبرهایی که بود این بود که 20 تا نظامی که از حکومت مادورو جدا شدن، که البته گفته شده مقام‌های ارشد نظامی نیستن، مثلا رفتن به سفارت برزیل پناهنده شدن. در نتیجه مشخص نیست میزان حمایت نظامی که خیلی تعیین کننده و کلیدی خواهد بود برای تغییر قدرت، انتقال قدرت در ونزوئلا چه میزانی هست.
45 ثانیه وقت داریم. یه چهره سرشناس اپوزیسیون هم پناهنده شده، اون کی بوده دقیقا؟
آره، لئوپولدو لوپز چهره سرشناس اپوزیسیون هست، از منتورهای خوان گوایدو 35 ساله هست. آقای لوپز خودش 48 ساله است، مدت زیادی رو در زندان بوده، حصر خانگی بوده، دیروز از حصر خانگی بیرون آمد، گفت به کمک نگهبانانی که او رو در حصر نگه می‌داشتن آزاد شده. اما تا ساعت پایانی شب خود آقای لوپز و به همراه خانواده‌اش اونطور که خبر آمد ابتدا به سفارت شیلی و سپس به سفارت اسپانیا پرنده شده.
و امروز هم بس منتظر احتمالاً درگیری هایی باشیم،
منتظر اخبار از ونزوئلا باید بود. بله
بله. و همکارم هانا کاویانی در استودیو بود، از آخرین تحولات ونزوئلا گزارش میداد. با این گفتگو به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید از دیگر همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. شروع نمایش قسمت آخر سری فیلم‌های انتقام‌جویان و رکوردشکنی‌اش همراه تحولات مرتبط با سینمای ایران موضوعات اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
شروع نمایش قسمت تازه و آخر سری فیلم‌های انتقام‌جویان مطابق پیش‌بینی‌ها با شکستن رکورد‌های مختلف همراه بود. این قسمت با نام پایان بازی در نخستین هفته نمایشش در آمریکا به رقم فروش فوق‌العاده و بی‌سابقه 350 میلیون دلار رسید و در سراسر جهان بیش از 1 میلیارد و 200 میلیون دلار فروش کرد. این میزان فروش بالا باعث شد تا رکورد قبلی بیشترین فروش هم که در اختیار قسمت قبلی همین سری فیلم ها بود شکسته شود. قسمت قبلی این مجموعه فیلم در سال 2018 اکران شد و به فروش افتتاحیه‌ای برابر 640 میلیون دلار دست یافت. انتقام جویان یا اونجرز یک مجموعه فیلم ابرقهرمانی است که در 4 قسمت و بر پایه شخصیت های گروه انتقام جویان از شرکت مارول کامیکس ساخته شده است. در قسمت آخر که 22 فیلم سینمایی ساخته شده بر مبنای داستان‌های مصور دنیای مارول محسوب می‌شود، تقریباً تمام شخصیت‌های ابرقهرمانی خلق شده توسط استنلی خالق اصلی دنیای مارول حضور دارند. از مرد آهنی، کاپیتان آمریکا، هالک، تور و مرد مورچه‌ای گرفته تا دکتر استرنج، پلنگ سیاه، کاپیتان مارول و مرد عنکبوتی. گروهی از بازیگران شناخته شده مانند رابرت داونی جونیور، مارک روفالو، کریس همسورد، اسکارلت جوهانسن، جرمی رنر، دان چیدل، بری لارسن، برادلی کوپر و جاش برولین در این فیلم بازی کردند. انتقام جویان جدید به کارگردانی آنتونی و جو روسو علاوه بر استقبال مخاطبان عام، توانسته نظر مساعد منتقدان را نیز تا حدود زیادی جلب کند. روندی که قسمت آخر انتقام جویان در فروش دارد، حالا این پیشبینی که قهرمانان مارول بتوانند رکورد پرفروشترین فیلم تاریخ سینما در دنیا یعنی فیلم آواتار را بشکنند قوت گرفته است. فیلمی که در سال 2009 میلادی بیش از 2 میلیارد و 700 میلیون دلار در سراسر دنیا فروش کرد و جایگاه نخست پرفروشترین فیلم تاریخ سینما در اکران جهانی را به دست آورد. جایگاهی که احتمالاً طی هفته‌های آینده ابرقهرمانان مارول آن را در اختیار خواهند گرفت. همزمان با اکران انتقام‌جویان، دیگر اکشن ابرقهرمانی مارول توانست البته با فاصله زیاد همچنان به عنوان فیلمی پرفروش مطرح باشد. کاپیتان مارول که اکرانش را از 8 هفته پیش آغاز کرده با فروشی در حدود 8 میلیون دلار هفته گذشته دومین فیلم پرفروش هفته بود. این فیلم حالا به مجموعه فروش 1 میلیارد و 110 میلیون دلاری در کل دنیا رسیده است که تا همینجا آن را تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم سال 2019 کرده است. دشواره فیلم کن که از حدود 2 هفته دیگر دوره جدیدش را آغاز می‌کند، این هفته فهرست کامل داوران دوره 72مش را معرفی کرد. پیشتر اعلام شده بود که الخاندرو گونزالس ایناریتو ریاست هیئت داوران را بر عهده خواهد داشت. حالا اعلام شده چهره‌های شناخته شده چون یورگوس لانتیموس، فیلمساز تقدیر شده یونانی، پاول پاولیکوفسکی، کارگردان لهستانی، آلیس رورواکر، فیلمساز ایتالیایی، الفانین، بازیگر 21 ساله آمریکایی، کلی رایکارت، کارگردان آمریکایی، رابین کامپیو، کارگردان فرانسوی، انکی بیلال، هنرمند و نویسنده فرانسوی و میمونو اندیایه، بازیگر آفریقایی، دیگر اعضای داوران بخش مسابقه اصلی 72مین دوره جشنواره فیلم کن هستند. این هیئت داوران برنده جایزه نخل طلایی و سایر جوایز را از بین تازه‌ترین ساخت‌های فیلمسازان مطرحی چون ترانس مالیک، کن لوچ، پدرو آلمودوار و برادران داردن انتخاب می‌کنند. مردگان نمی‌میرند به کارگردانی جیم جارموش فیلم افتتاحیه این دوره جشنواره کن و همچنین یکی از فیلم‌های بخش مسابقه است.
سینمای ایران.
هفته گذشته مراسم اختتامیه بخش بین‌الملل 37مین دوره جشنواره فیلم فجر برگزار شد و جوایز اصلی بخش مسابقه بین‌الملل به فیلم‌های جوان روسی از روسیه و جهان با من برقص ساخته سروش صحت از ایران رسید. فیلم جهان با من برقص از فیلم‌های تقدیر شده مراسم اختتامیه بود که توانست جوایزی چون بهترین کارگردانی و بهترین بازیگری مرد را برای علی مصفا به دست آورد. نمایش این فیلم در طول جشنواره با استقبال منتقدان روبرو شده بود.
ما این همه را کوبیدیم اومدیم اینجا نشستی با ایشون خوشوبش می‌کنی؟
اینو بعد داغ دست داغ.
آقا 10 نفر آدم اینجا، چرا بعد زبون برسه به شما؟
اصلا شاید این آخرین زبون زندگیم بشه. بچه این نسیمه؟
پس از برگزاری این دوره بخش بین‌الملل جشنواره فجر، بار دیگر اظهار نظرها درباره دلایل برگزاری مستقل این بخش و هزینه‌های صرف شده برای آن مطرح شد. برخی نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در همین حال از بررسی این موضوع در مجلس با دعوت از رضا میرکریمی دبیر جشنواره و حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی خبر دادند. این موضوع با واکنش تند آقای میرکریمی مواجه شد که گفت در صورت تداوم فشارها در این باره از ادامه مسئولیتش انصراف خواهد داد. در اکران سینماها سازمان سینمایی دستورالعملی را این هفته ابلاغ کرد که بنابر آن فیلم‌های سینمایی برای نمایش در سینماها بر مبنای گروه سنی درجه بندی می‌شوند. سازمان سینمایی شورای پروانه نمایش را مکلف کرده است فیلم‌ها را بر اساس محتویات آنها در یکی از رده‌های سنی بالای 9 سال، 12 سال، 15 سال و 18 سال طبقه بندی کند. بر مبنای این دستورالعمل فیلم‌هایی که صحنه‌های خشونت‌آمیز، ترسناک یا استعمال مواد مخدر یا به گفته سازمان سینمایی روابط خلاف عرف جامعه یا زبان تند و نامناسب دارند در گروه سنی بالای 15 سال و فیلم‌هایی که سازمان سینمایی گفته صحنه‌های افراطی از خشونت یا صحنه‌های استعمال مواد مخدر یا صحنه‌های به گفته سازمان سینمایی تداعی کننده روابط زناشویی یا الفاظ حرکات نامناسب دارند در گروه سنی مناسب برای بالای 18 سال طبقه بندی می شوند. تشخیص موارد مرتبط با این درجه بندی بر عهده شورای پروانه نمایش گذاشته شده است. این نخستین بار بعد از انقلاب است که فیلم‌ها به صورت رسمی برای رده‌های مختلف سنی درجه بندی می شوند. در سالهای اخیر برای برخی فیلم‌ها محدودیت‌های سنی تعیین می‌شد، اما حالا سازمان سینمایی همه فیلم‌ها را موظف به داشتن درجه سنی کرده است.
تئاتر.
در ایران به شیوه هر ساله برنامه‌هایی به مناسبت روز جهانی تئاتر در حال برگزاری است. این برنامه‌ها در قالب مراسم مختلفی از سوی انجمن‌های مختلف خانه تئاتر به نام بزرگداشت هفته جهانی تئاتر برگزار می‌شوند. امسال این برنامه‌ها در سایه مشکلات مالی حاکم بر اجراهای فرهنگی و گمانه‌زنی‌های مختلف پیرامون حامیان مالی آنها برپا می‌شوند. این هفته همچنین نامزدهای جایزه معتبر تونی معروف به اسکار تئاتر معرفی شدند و نمایش موزیکال هادستاون با نامزدی در 14 رشته پیشتاز دریافت جوایز این دوره شد. امسال چند نفر از بازیگران معروف هالیوود از جمله برایان کرستن، جف دانیلز، آدام درایور و آنت بنینگ به خاطر بازی در نمایش‌های مختلف در بخش‌های بازیگری نامزد جایزه تونی شدند. برندگان جوایز تونی با رأی صدها تهیه کننده، بازیگر، نویسنده و کارگردان مشخص می‌شوند. برندگان این دوره 9 ژوئن، 20 خرداد ماه در نیویورک آمریکا معرفی می‌شوند. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده آرزومندم روز و شب خوبی داشته باشید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.